با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خیلی خوش اومدید در این پنجشنبه چهارم آذر 1400 خورشیدی به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در روزی که از نقطه نظر جهانی نامگذاری شده با عنوان روز خشونت علیه زنان، یعنی مبارزه با خشونت علیه زنان، که درباره این روز قراره که در همین دقایق پیش رو یک میزگردی داشته باشیم، بهش بپردازیم مو به مو و جز به جز و بررسی کنیم موقعیت زنان در ایران، مسئله خشونت و البته در کنارش اگر وقتی هم حاصل بشه برامون به کشورهای همسایه ایران هم یک نگاهی خواهیم انداخت. اما پیش از این که شنیدنی ها رو با شما در میون بگذارم و یک نگاهی هم بکنیم به اصفهان که همچنان محور اعتراض هاست و اخبار از اونجا ریز و درشت به دست میرسه، بریم تازه ترین خبرها رو جویا بشیم با نسرین افشار و برمیگردیم پیش شما.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بر اساس فیلم ها و گزارش های منتشر شده در شبکه های اجتماعی، ساعت 3 صبح امروز پنجشنبه ماموران امنیتی با گاز اشکاور و باتوم به کشاورزان معترض اصفهانی در بستر زاینده رود حمله کرده و چادرهای آنها را آتش زدند. در ویدیوهای منتشر شده از این حمله صدای مقام مسئولی به گوش می رسد که از طریق بلندگو از معترضان می خواهد محل را ترک کنند. در این تصاویر چادرهای معترضان که در آتش می‌سوزد نیز به خوبی قابل مشاهده هستند.
یه گامیشه، دو تا دار، یه گامیشه. اونم چادرها پل خواجو. چادرها پل خواجو آتیش زدن. نام یه گانه بالا سر.
در همین حال خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از پایان تجمع کشاورزان اصفهانی در بستر زاینده رود و حصول توافقات با استانداری برای بازگشایی آب زاینده رود خبر داد. به نوشته این خبرگزاری، در تنش به وجود آمده دو تن از کشاورزان حال نامساعدی پیدا کردند و به مراکز درمانی اعزام شدند. کشاورزان اصفهان از 17 آبان ماه در اعتراض به سوء مدیریت در تخصیص آب بر بستر خشکیده زاینده رود چادر اعتراضی برپا کرده بودند. حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 1367، روز پنجشنبه در دومین جلسه از دفاعیات خود در دادگاه استکهلم سوئد، فتوای آیت الله خمینی را درباره اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 انکار کرد. او این فتوا را یک نامه کپی نامید که به گفته او در کتاب شخصی به نام منتظری مطرح شده است. آقای نوری همچنین مدعی شد که در کتاب خاطرات آیت الله منتظری دست برده شده است. این در حالی است که آیت الله خمینی در سال 1367 در نامه رسمی صراحتاً میگوید کسانی که در زندان‌های سراسر کشور به سر می‌برند و بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند محارب و محکوم به اعدام هستند. خمینی در این نامه مسئولین تشخیص این موارد را با ذکر نام تعیین کرده و در ادامه افزوده است رحم بر محاربین ساده اندیشی است. حمید نوری در جلسه پیشین دادگاه نیز مدعی شده بود که گزارش‌ها درباره اعدام‌های تابستان 67 از اساس دروغ و خیالی است. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، در آن دوره دست کم 4482 مرد و زن در فاصله 2 ماه ناپدید شدند. دادگاه حمید نوری تا آوریل سال آینده در سوئد ادامه خواهد داشت. و در خبر کوتاه، ژنرال کنت مکنزی، فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام، به نشریات تایم گفت در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای با ایران، نیروهای ارتش آمریکا برای گزینه نظامی بالقوه آمادند. او افزود سنتکام بدین منظور طرح‌های مختلفی دارد که اگر دستور صادر شود می‌توان آنها را اجرا کند.
نسرین بود که خبرها رو با آگاهیتون رسوند، نسرین افشار، و اما در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید. پاکسازی بستر زاینده رود یک روز پیش از تجمع دوباره معترضان اصفهانی. در این باره نظر یک کارشناس در تهران رو خواهید شنید، مسعود صالحی. و در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، زخمی که جایش خوب نمی شود، دو کارشناس با ما همراه خواهند بود، یک کارشناس از تهران و دیگری از پاریس، تا این موضوع رو به بحث بگذاریم در ادامه. بیدرنگ بریم به اصفهان. گزارش هایی که از اصفهان میرسه حاکی از این هست که پس از درگیری هایی که رخ داده بود بین نیروهای انتظامی و معترضانی که در سیوسپل، پل خاجو و اطرافش تجمع کرده بودند، و پس از اینکه اقدام شد به آتش زدن چادرهای معترضان، در حساب کاربری روزنامه شرق یک ویدیویی منتشر شده که یکی از شهروندان اصفهانی میگه که پاکبانان ساعت 7 صبح روز پنجشنبه 4 آذر ماه در حال پاکسازی بقایای چادرهای کشاورزان هستند که شب قبل از آن از سوی ماموران یگان ویژه به آتش کشیده شده بود. پاکسازی بستر زاینده رود از بقایای خشونت‌های دولتی که بر کشاورزان برای پایان دادن به تحصن یک روز قبل از برگزاری تجمع صورت می‌گیرد که فراخوانش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، مسئله‌ای که بازتاب داشته در شبکه‌های اجتماعی. در فراخوانی که گفتم صادر شده بود پیش از این از سوی کشاورزان اصفهانی، گفته شده بود که اونا برای جمعه 5 آذر ماه ساعت 2 بعد از ساعت 9 صبح مقابل پل خاجو تجمع خواهند کرد. اما درباره آخرین تحولاتی که رخ داده گفتگویی رو داشتم با مسعود صالحی، کارشناس توسعه پایدار در تهران.
با توجه به اخباری که به گوش رسید، خبرها که از این هستش که نمایندگان کشاورزان با استاندار و حالا نمایندگان استانداری گفتگوهایی داشتن و قرار شده که آب برای کشت پاییزه در واقع به جریان بیفته. این آخرین صحبتی هستش که در واقع رسانه ها منعکس کردن، و البته خب در کنارش میبینیم به طور همزمان برخورد متاسفانه بسیار نامناسبی با معترضین صورت گرفته، و این روی کرد به نظرم بایستی جلوش گرفته بشه، چون بالاخره این کشاورزان حق و حقوقی دارن. حالا کما این که ما بایستی بپذیریم که فلات مرکزی ایران و استان اصفهان مشکل آب داره، و اینکه بخوایم با روش‌های سنتی به کشاورزی ادامه بدیم این پذیرفتنی نیست، اما این توجیه کننده این نیستش که با کشاورزانی که هیچ مشوقی ندارن و هیچ در واقع مسیری که بتونن متناسب با شرایط نوین فلات ایران به زیستشون ادامه بدن، به معیشتشون ادامه بدن، متاسفانه هیچ مشوقی جلوی پای این عزیزان گذاشته نشده، و همین باعث شده که مردم هم اعتمادی نداشته باشن، و الان دیدیم که خب چادرها رو آتیش زدن، و این به نظرم در شأن مردم اصفهان و اون کشاورزانی که شرایط سختی دارن مثل بقیه مردم ایران، از بالا دست زاینده رود تا پایین دست، واقعا این شایسته نیستش.
آقای صالحی، من دیدم که در پیام‌هایی که شنوندگان رادیو فردا کاربران ما داده بودند، مثلا یکی از این کاربران به اسم امیر دستوری نوشته حقابه کشت پاییزه یعنی چه؟ زاینده رود رودخانه دائمی بوده، جریان دائمی میخواد. دلیل اینکه صحبت از حقابه کشت پاییزه میشه چیه، و آیا این محور درگیری الان کشاورزان با مقام‌های مسئوله که حالا منجر شده به این اتفاقاتی که امروز شاهدش بودیم؟
خب این مسئله بسیار ریشه‌ای‌تر از در واقع این صحبت ها هستش. این مسئله رو باید در واقع اگر بخوایم به کنهش بپردازیم، بایستی ببینیم که چه اتفاقی افتاده. معیشت بخش قابل توجهی از مردم در فلات مرکزی ایران و به ویژه اصفهان وابسته به کشاورزی و صنعت بوده به عنوان زمینه هایی که نیاز به آب داشتن. و با توجه به اینکه از دهه 60 ما با رشد قابل توجه جمعیت مواجه شدیم و در کنارش سیل کارجویانی که از شهرهای مختلف روان می شدن به سمت اصفهان، استان اصفهان و به ویژه شهر اصفهان با این بحران مواجه شده. از یک طرف ما با توسعه شهری مواجه هستیم و نیاز مردم به مواد غذایی با توجه به اینکه جمهوری اسلامی تأکیدش روی طرحهای خودکفایی هستش که نیازهای غذایی مردم رو از طریق آب و خاک و منابع موجود در کشور حل بکنه، و در کنارش بخش صنعت هستش که در واقع میدونیم که دائم در حال رشد و در واقع تولیدش در حال افزایش هستش. الان مثلا تا پایان سال 1399 تولید فولاد مبارکه فقط به 17 میلیون تن رسیده. این شما نگاه کنید یک همچین بارگذاری هایی در این منطقه خب مطمئنن تبعاتی به همراه داره و باعث میشه که مردمی که واقعا از نظر قدرت سیاسی و حالا اون توان لابیگری در سطح پایین‌تری نسبت به صنایع قرار دارن یا سایر بخشایی که از این آب استفاده میکنن حقشون پایمال بشه.
یعنی الان با فکر میکنید مسئله حقابه کشت پاییزه که محور پرسش برخی از افراد هم هست، کاربران هم هست، و اینکه میگن که خب اصلا زاینده رود رودخانه دائمی بوده، واقعا با این مسئله میشه مشکل رو رفع کرد یا این فقط پاک کردن صورت مسئله و یک راهکار مقطعیه؟
به هیچ وجه نمیشه در واقع این مشکل رو به این طریق حل کرد. ما با یک مشکل ساختاری مواجه است. در واقع استان اصفهان دوچار در واقع برنامه‌ریزی به نحوی که برنامه‌ریزی ناپایدار و مبتنی بر توسعه ناپایدار بوده و ما اگر بخوایم بیم یک به صورت موقت بخشی از آب رو رها بکنیم، هرچند که ما میدونیم الان ذخیره سد زاینده رود هم بسیار ناچیز هستش و میدونیم در بالادست چشمه ها اصلا خشک شدن. یعنی شما چشمه کوهرنگ اگر مراجعه بفرمایید میدونید چند وقت پیش اصلا خشک شده بود، یا تونل اول کوهرنگ آبی ازش خارج نمیشه. یعنی در واقع بحث آبدوزی یا حالا برداشت آبی که متاسفانه مطرح میشه این اصلا مطرح نیست. این آدرس اشتباهی هستش که داده میشه. ما از یک طرف با خشکسالی مواجه هستیم و از طرف دیگه با حجم قابل توجهی از مصرف کنندگان که نمیتونن نیازشون رو از این مقدار محدود آبی که پشت سد زاینده رود جمع شده نیازشون رو مرتفع بکنن. در واقع این بحران اگر قرار باشد خشکسالی هایی مثل امسال برخلاف دو سال گذشته که در واقع ما بارش‌های خوبی داشتیم ادامه پیدا بکنه، متاسفانه این بحران دامنه دارتر میشه و عوارضش رو در اصفهان و بالادست بیشتر نشون خواهد داد.
خیلی کوتاه در یک جمله اگر بخواید بگید، به نظر شما دولت آقای رئیسی برنامه ای اصلا داره برای اینکه بتونه این بحران رو جمع کنه با توجه به برخوردی هم که به هر حال شاهد بودیم که صورت گرفته از طرف نیروهای انتظامی؟
خب هم آقای رئیسی در واقع دستوری داد، هم این که معاون اول ایشون و امروز وزیر کشور حرف از عدالت در منابع آبی مطرح کردن. خب این بایستی دید منظورشون از عدالت چیه و به چه نحو هستش. آیا در این عدالت بحث های محیط زیستی که میتونه دامنش حتی بحث معیشت رو تحت تاثیر قرار بده، مثلا ریزگرد هایی که میتونه در اثر افت سطح آب زیرزمینی از مناطق دیگه مثل حوزه کارون در واقع بیان و اصفهان رو حتی مثل سالهای گذشته، حتی تهران، حتی اصفهان، اینها رو تحت تاثیر قرار بده، آیا بحث محیط زیست هم مد نظرشون هست یا آیا در واقع به نحوی قرار هستش که باربرداری صورت بگیره و بخشی از صنایع و اقداماتی که متناسب با توسعه پایدار نیستن اینها در واقع روی کردشون اصلاح بشه و تدریجا به مناطقی انتقال داده بشن مثل صنایع فولاد که اونجا میتونن با دردسر کمتری به تولید ادامه بدن، مثل مثلا انتقال فولاد به سواحل خلیج فارس که از زیرباز هم برنامه این بوده. ما باید ببینیم که در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد.
بله.
اما اگر قرار باشه با اقدامات پوپولیستی کار پیش برده بشه، مطمئنن تبعاتش خیلی بدتر خواهد.
مسعود صالحی بود، کارشناس حوزه توسعه پایدار در تهران، که ما با گفتگو میکرد درباره آخرین تحولات در ارتباط با اعتراض هایی که در اصفهان بوده به مسئله کم آبی و بحران آب در این استان که همچنان ادامه داره و این اعتراض ها شب گذشته به خشونت هم کشیده شده از سوی نیروهای دولتی. اما در همین ارتباط امیر صفورایی برای ما نوشته، اینم مسالمت آمیز، کشاورز بیچاره که نه بانکی آتیش زده نه خرابی به بار آورده، طاقت نیاوردید، خود رژیم حمله کرد، حالا گردن چه کسی میخواهید بیاندازید؟ میلاد قاسمی مینویسه، آقایون سرکوبگر به نوشته میلاد از کدام کشور هستند؟ با بلنگو و حرف منطقی همین ماموران را شرمنده با حرف منطقی همین ماموران را شرمنده کارشون بکنید. مگه پول یا درجه چه ارزشی داره که تمدن و نسل آینده و موقعیت کشور رو برای تصمیمات بنوشته میلاد بیجا و منفعت طلبانی خودشون زیر سوال ببرند؟ و مژگان هم مینویسه برای ما که خودشون اغتشاش ایجاد میکنن بنوشته مژگان، بعد به مردم میگن اغتشاشگر و بعد بکش بکش. این نظر مژگان بود که در این خصوص برای ما نوشته بود. شما هم میتونید نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید به @فردگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام، و همچنین برای ما پیغام بگذارید روی شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا 2042-021-12-21-13، و البته در شبکه های اجتماعی هم رادیو فردا حضور فعالی داره، به ویژه در اینستاگرام که میدونم برای اونهایی که شنونده ما هستن از اقصا نقاط ایران قابل دسترس ترین شبکه اجتماعی حال حاضر هست و میتونید اونجا در بحث هایی که کاربران دیگر ما هم به اون اضافه میشند درباره مطالب مختلف نظرتون رو با ما در میون بگذارید. اجازه بدید که بپردازیم به یک موضوع دیگه، یک توقف کوتاهی میکنیم، یک نفسی تازه میکنیم، برمیگردیم. امروز روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنانه، در این باره میخوایم با شما بیشتر بگیم.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
از 7.5 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12050 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9.5 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7.5 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 5 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
خب این هم روش های شنیدن رادیو فردا در بهترین حالت و بهترین کیفیت. اما همونطوری که گفتم، امروز اگر به صفحه تقویمتون یک نگاهی بندازید، چهارم آذر 1400 خورشیدی که در تقویم سازمان ملل متحد از اون به عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نام برده شده، من یک توضیح خیلی مختصری بدم که خشونت علیه زنان، تعریفی که سازمان ملل متحد ازش ازش ارائه میده اینه که هر گونه رفتاری که میتونه منجر به آسیب بدنی، جنسی یا روانی زنان بشه بهش میگن خشونت علیه زنان. و چرا حالا چهارم آذر که میشه برابر با 25 نوامبر این روز نامگذاری شده به نام روز مبارزه با خشونت علیه زنان؟ چرا که در این روز این داستان برمیگرده به یاد خواهران میرابال که در 1960 در چنین روزی که الان داریم ما توش زندگی میکنیم و نفس میکشیم پس از مدتها شکنجه توسط سازمان امنیت ارتش دومینیکن به قتل رسیدند. اما برگردیم به مسئله خشونت علیه زنان و آخرین گزارش هایی که مثلا صندوق جمعیت سازمان ملل متحد داده، صدها میلیون زن و دختر در جهان گفته شده که مالک تن خودشون نیستند و نمیتونن برای نمونه در مورد رابطه جنسیشون تصمیم بگیرن، یا حتی در دورانی که الان به سر میبریم که دوره عجیبی هم هست، همون دوره همگیری کرونا، بنابر همین گزارش گفته شده که خشونت علیه زنان در دوران کرونا به شدت افزایش پیدا کرده و نمودارهای افزایش خشونت علیه زنان در دوران کرونا هم گفته شده که یکی از دلایلش ازدواج‌های زود هنگامه که در مقایسه با گذشته بیشتر شدند و البته تعطیلی مدارس در دوران کرونا رو هم به دلیل دیگری برای افزایش این ازدواج‌های زود هنگام و هم تا افزایش خشونت‌های جنسی ربط دادند که این مسئله رو هم نباید از نظر دور داشت. در ایران مدت هاست که درباره لایحه منع خشونت علیه زنان صحبت میشه که این لایحه هم به هر حال موافقان و مخالفانی داره و انتقادهایی هم به برخی از موارد این لایحه وارد هست. در اینجا میخوایم همراه بشیم با صدیقه وسمقی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی، نویسنده و اسلام‌پژوه در تهران، و منصوره شجاعی از مؤسسین کمپین 1 میلیون انزا و مؤسسان مدرسه فمینیستی که در این حوزه فعالیت‌های بسیاری رو انجام داده. خانم شجاعی، اجازه بدید که نخست از خانم وسمقی که در تهران حضور دارند شروع کنیم. خانم وسمقی، من خیلی میخوام بیرو درواسی بپرسم، چون به هر حال مسئله خشونت در جامعه ایران شاید ابعاد مختلفی داشته باشه، اما وقتی الان نگاه میکنیم به پدیده خشونت علیه زنان با توجه به اینکه یک لایحه‌ای هم هست که همچنان پا در هوا باقی مونده، تا چه اندازه میشه نقش حاکمیت رو برجسته دید؟ تا چه اندازه برمیگرده ریشه هاش به مسائلی فراتر از نقش و مسئولیت حاکمیت در به هر حال وضعیتی که خشونت علیه زنان در ایران به هر حال به چشم میخوره در موردش، با توجه به اینکه میگم ریشه های مختلفی هم داره؟
بله، اول عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان و دوست عزیزم خانم شجاعی. ببینید، من فکر میکنم که خشونت علیه زنان که در همه حوزه ها متاسفانه در ایران دیده میشه و در برخی حوزه ها هم به صورت سیستماتیک ما این خشونت رو داریم، یک مسئله فرهنگی است، ریشه های فرهنگی داره، اما مقابله با اون، مبارزه با اون نیازمند یک تدابیر و سیاست‌هایی است که در اینجا نقش حاکمیت بسیار بسیار مهم و پررنگ میشه. متاسفانه حاکمیت یعنی جمهوری اسلامی خودش مروج و مبلغ خشونت علیه زنانه، یعنی نگاهی ناروا نسبت به زن در حاکمان و سیاست مداران جمهوری اسلامی نسبت به زن دیده میشه که این نگاه ازش خشونت علیه زنان در میاد، این نگاه ازش قانون خشونت آمیز در میاد، اجرای خشونت آمیز در میاد. ببینید، همه چیز برای اینکه یه فرهنگ تغییر بکنه، اصلاح بشه، در سطح بالا در اختیار حکومته، قانونگذاری در اختیار حکومت، اجرا در اختیار حکومت، قوه قضاییه، همینطور فرهنگ و تبلیغات، در یعنی امکانات فرهنگی و تبلیغاتی، پول و همه چیز در اختیار حکومت هست. و خب چون آزادی‌های مدنی هم در ایران بسیار بسیار کم هست. خب ما نهادهای مدنی هم به اون شکل نداریم که فعالیت داشته باشن در مقابل سیاست‌های ناروای حاکمیت. به همین جهت ما شاهد قوانینی هستیم، شاهد سیاست‌گذاری هایی هستیم که اینها میتونه خشونت رو ترویج بکنه. یعنی به جای اینکه با خشونت علیه زنان مقابله بشه و این فرهنگ رو اصلاح بکنه، حتی اون رو تشدید بکنه. نمونهش مثلا همین حجاب اجباریه که یک خشونت آشکار و عینی است که ده ها سال ما شاهدش هستیم. نمونه دیگرش امکان قانونی ازدواج زود هنگام دختران هست که این هم یک جور خشونت متاسفانه مجاز و قانونی هست که علیه زنان داره انجام میشه. و موارد بسیار زیاد، قوانین تبعیض آمیز و فرض و فرمایید در قانون مجازات اسلامی همینطور، اونجایی که مجازات پدر در صورت قتل فرزندش خب خیلی تخفیف داده شده، یا مجازات شوهر در صورتی که زنش رو که به او بدبین هست یا با مرد بیگانه ای ببینه میتونه بکشه، حتی به قتل برسونه، اونجا خب به او تخفیف داده شده. اینها متاسفانه مواردی است که از بدفهمی نسبت به زن ناشی میشه. من حالا وقت اگه باشه این رو هم اشاره بکنم.
اجازه بدید که به خانم شجاعی هم بپیوندیم، چون فکر می‌کنم خانم شجاعی با تأخیر به ما پیوستن. من یه توضیح بدم، خانم شجاعی که خانم بسماقی در مورد خشونت سیستماتیک در ایران گفتند و اینکه به هر حال چگونه خود حاکمیت تبدیل میشه به مروج خشونت، ولی من در ادامه صحبتایی که خانم وسمقی داشتم میخوام خانم شجاعی این سوال رو از شما بپرسم، چون ایشون به نگاه حاکمیت به زن اشاره کردن و عنوان کردن که یک نوع بدفهمی وجود داره، که شاید منظور نظرشون این بوده باشه که بدفهمی حاکمان نسبت به زن و موقعیت و نقش زن. این نگاه از کجا میاد و آبشخور این نگاه کجاست؟ آیا این نگاه ریشه در سنت‌های گذشته داره یا چگونه خودش رو تونسته تحمیل کنه به هر حال به بخشی از جامعه؟
اولا سلام میکنم خدمت شما و خانم وسمقی عزیز که با قسمتی از صحبتاشون رو موفق شدم بشنوم و طبق معمول آموختم از ایشون. دوما هم که در مورد این آبشخور این ماجرا، ببینید این روابط قدرته، در واقع نگاه به مناسبات قدرت و نگاه به استفاده از هر ایدئولوژی و هر دینی بابت قدرت گرفتن بیشتر موجب میشه که استفاده ابزاری بشه از مسائلی که به هر حال در شرع تا حدودی به اینها اجازه داده شده و حالا در واقع این موضوع باید به روز بشه. اولا به روز نگاه بشه، دومنم که در یک حکومت سکولار که اکثر اندیشمندان دینی ما هم خواهان همچین حکومتی هستن، هیچ دلیلی نداره که قوانین مطابق شرع قوانین کشوری که انواع و اقسام اقلیت‌های دینی قومی در اون زندگی میکنن، اصلا در واقع حکومت کردن یک ایدئولوژی خودش مصداق بارز خشونته، برای اینکه حقوق بقیه نادیده گرفته میشه. حالا به این بیافزاییم قوانینی رو که کلن تبعیض‌آمیزه و حقوق رو ضایع میکنه. در تعریف خشونت ما بارها هم گفتیم فقط خشونت فیزیکی نیست، از خشونت رفتاری، خشونت کلامی، خشونت بیتفاوتی و خشونت قانونی. قوانینی که زن رو نیمه یعنی نصف بشر نگاه میکنه، این مصداق بارز خشونته. وقتی میگه که تو اجازه نداری حق پوشش خودت رو خودت انتخاب کنی که چگونه پوششی داشته باشی، این مصداق بارز خشونته. وقتی که از حقوق تحصیل اشتغال و فرزند آوری او رو در کنترل، یعنی اجازه حکومت مرد سالار، قوانین مرد سالار میذاره، این نوعی خشونته. همین ماجرای اخیر، یعنی مسئله باروری، شما ببینید داره رابطه عاطفی زن و فرزندش رو، یعنی در واقع اون چه که فمینیستا بهش کیش مادری میگن رو، این رو داره تبدیل میکنه به، یعنی در اختیار نهاد قدرت تبدیلش میکنه به یک نهاد تحت عنوان نهاد مادری، که این نهاد مادری رو تو کنترل خودش گرفته برای سر تولید سرباز، تولید جمعیتی که موافق رأی اوست، و کلی هم تشویق داره به زنان، در واقع برای زنان تعیین کرده، که این رو با دقت که نگاه کنیم تماما تهدیده، تهدید هم با هی جیمی به من